ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه دوشنبه 10 خرداد ماه 1395 در ایران، 30 ماه می سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام هانای عزیز و همتای شنوندگان گرامی. عملیات نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز شهر فلوجه، یکی از مراکز مهم گروه حکومت اسلامی، آغاز شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالوهاب الساعدی، فرمانده عملیات فلوجه، گزارش داد که این عملیات ساعت 4 بامداد دوشنبه از 3 محور و با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروهای زرهی آغاز شد. خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در جنوب این شهر خبر داد. عملیات بازپسگیری فلوجه هفته گذشته با محاصره این شهر مهم عراق و تصرف شماری از روستاهای اطراف آن آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. حسین هبری، رئیس جمهوری سابق کشور چاد، به اتهام جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. او به صدور دستور قتل و شکنجه هزاران تن از مخالفان سیاسی دولت در دوران 8 سال ریاست جمهوریش تا سال 1990 میلادی متهم شده بود. دادگاهی که او را محاکمه و محکوم کرد در سال 2013 میلادی از طرف سنگال و اتحادیه آفریقا تأسیس شد. پیگیری پرونده او از طرف مقام‌های قضایی و بازماندگان قربانیان آن دوره 16 سال طول کشید. جمهوری چاد با 14 میلیون جمعیت در آفریقای مرکزی قرار دارد و یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. دادگاهی در کویت 3 تن از اعضای خاندان سلطنتی را به اتهام توهین به امیر کویت و قوه قضاییه آن کشور به 5 سال حبس محکوم کرد. در جلسه دادگاه که روز دوشنبه برگزار شد، 4 تن دیگر نیز با اتهام‌های مشابهی به حبس‌های 1 تا 10 سال محکوم شدند. یکی از متهمان پسرعموی امیر کویت و رئیس سازمان اطلاعات مخفی کویت است. پیشتر این عده به توهین به امیر کویت در شبکه‌های مجازی مانند واتس‌اپ و توییتر و نیز انتشار اخباری مبنی بر رشوه‌گیری شماری از قضات دستگاه قضایی آن کشور متهم شده بودند. متهمان به قید وثیقه آزاد هستند و می‌توانند به احکام صادر شده اعتراض کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیشگیری از بارداری را غیر اسلامی خواند. آقای اردوغان در سخنرانی روز دوشنبهش گفت هیچ خانواده مسلمانی نمی‌تواند به فکر برنامه‌ریزی خانوادگی و کنترل زاد و ولد باشد. پیش از این هم آقای اردوغان استفاده از داروهای جلوگیری از بارداری را خیانت خوانده و گفته بود هر خانواده ترک دست کم باید 3 فرزند داشته باشد. روز گذشته پاکستان هم پخش آگهی محصولات پیشگیری از بارداری در رسانه‌های این کشور را ممنوع اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز بارها بر لزوم افزایش جمعیت در ایران تاکید کرده و 2 سال پیش سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد دسترسی به شیوه‌های جلوگیری از بارداری را یکی از موارد حقوق بشر می‌داند. و هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی برای بار 5 توقیف شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هیئت نظارت بر مطبوعات این هفته‌نامه را به دلیل انتشار مطالب مغایر با چند بند قانون مطبوعات و بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف و پرونده را به دادگاه ارجاع کرد. این هفته‌نامه پیش از این 1 بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 3 بار هم در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف شده است. هانا جان،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم بهروز کارونی شنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو هم بخونید و بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. موارد اختلاف بین ایران و عربستان پیرامون حج اعلام شد، از آن جمله محدودیت در تعداد پزشکان ایرانی و چادرهای ارائه خدمات پزشکی. از سوی دیگر وزیر خارجه عربستان سعودی از حضور ایران در عراق انتقاد کرد. در کنار این موضوعات نگاهی داریم به ترکیب مجلس خبرگان رهبری و اعضای کمیسیون‌های ششگانه آن. از وضعیت وخیم جسمانی یک روزنامه‌نگار زندانی در ایران می‌شنوید. همچنین در این مجله نگاهی خواهیم داشت به ملغا شدن مکرر برنامه کنسرت‌ها در شهر نیشابور. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و بسیار بیشتر از اینها باشید، دعوت می‌کنم تا 8 شب در ایران همراه ما مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت جزئیات اختلاف ایران و عربستان سعودی بر سر امضای تفاهم‌نامه اعزام زائران ایران به حج را اعلام کرد. به گفته آقای اوحدی، عربستان سعودی 11 بند جدید به تفاهم‌نامه حج ایران اضافه کرده بود که در سال‌های گذشته خبری از این بندها نبوده است. همزمان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته است دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات دو کشور این بود که ایران خواستار حق برنامه‌ریزی و برگزاری تظاهرات بوده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت میگوید سعودی ها مذاکرات حج را 5 ماه به تأخیر انداختند و مانع تراشی کردند تا مانع از رسیدن به گفته او میهمان به خانه شوند. رئیس سازمان حج و زیارت به 9 بند از 11 بند مورد اختلاف با عربستان سعودی اشاره کرده و در رأس آنها از حذف پرچم جمهوری اسلامی نام برده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به گفته آقای اوحدی، بر اساس یکی از بندهای تفاهم‌نامه حج، عربستان سعودی با نصب پرچم جمهوری اسلامی در ساختمان‌های مورد استفاده زائران ایرانی و همچنین در مسیر حرکت زائران مخالفت کرده است. اما از دیگر سو خبرگزاری فرانسه گزارش داده که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست خبری مشترکی با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در ریاض دلیل به تفاهم نرسیدن با ایران را تقاضای تهران برای حق برنامه ریزی و برگزاری تظاهرات اعلام کرده است. یکی دیگر از موارد اختلاف دو طرف که رئیس سازمان حج و زیارت به آن اشاره کرده، اعلام اسامی اعضای بعثه رهبر جمهوری اسلامی ایران به همراه اطلاعات مربوط به پست اجرایی و سوابق آنها بوده است. موردی که علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی از آن به عنوان عامل اصلی اختلاف یاد می‌کند.
از سخنان روز پنجشنبه هفته گذشته وزیر حج عربستان سعودی برمیاد که اکثر مواردی که آقای اوحدی امروز اعلام کرده حل شده بوده و اونها گفته بودن که برای کسب تکلیف نهایی باید برن به ایران. اما یک نکته فقط هست که در صحبت‌های وزیر حج عربستان سعودی هم به اون اشاره نشده و اون مسئله ترکیب بعثه آقای خامنه‌ای و اجازه دادن در مورد سابقه اونها و تعداد اونها. من فکر میکنم که این مسئله، یعنی مسئله بعثه آقای خامنه‌ای، مسئله اصلی مورد اختلاف بوده، برای اینکه بقیه موارد تقریبا موارد اجرایی قابل حلی هست که خب شاید این رو اگر در کنار تنش دو روزه اخیر بر سر حضور ایران در عراق بذاریم بین ایران و عربستان، میتونیم بگیم که مسئله اصلی بیشتر حفظ موقعیت آقای خامنه‌ای بوده در حج.
اما اصلا اهمیت اطلاعات مربوط به اعضای بعثه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای طرف سعودی و ایرانی چیست و این اعضا اصولا چه فعالیتی دارند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
حکومت ایران و عربستان در این روزها و ماها در اوج تنش سیاسی اطلاعاتی امنیتی و نظامی با هم هستند. حکومت ایران از ابتدای انقلاب که در ابتدا سعی در صدور پیام ضد ارتجایی و ضد غربی در حج داشت توسط مدیران حجاج ایرانی کمی بعثه هستند که عربستان خودش رو مخاطب مقابل این پیام میدید و چه بعدن که این بعثه سعی در حمایت از شیعیان در منطقه میکرد و برحال در تمامی این سالها راهپیمایی های رو تدارک میدید مورد حساسیت عربستان هست و این نیروها خب نیروهای فکری و سیاسی هستند که در بعثه هستند و خب گاهی اوقات هم افراد امنیتی در پوشش بعثه به اونجا میرن. اما برخی برخوردهای سیاسی در داخل ایران باعث شده که عربستان که بایستی پاسخگوی مرگ حجاج ایرانی در سال گذشته باشه، خودش طلبکارانه و از موضع بالا برخورد میکنه و خب طبیعتاً حاضر نیست حتی امتیازهایی که به دیگر کشورها میده مانند استفاده از پرچم خودشون رو به ایران بده و حساسیت اطلاعاتی امنیتی داره که نکنه مامورین ایرانی در پوشش پزشک یا اعضای بسه به حج برن و اونها ایران رو مرکز در واقع تقویت هلال شیعی میدونن، همون گونه که ایران عربستان رو مرکز تقویت تندروهای منطقه در عراق و سوریه و دیگر کشورها میدونه و مداخلات عربستان در یمن رو منکوب میکنه.
دیگر بندهایی که به گفته رئیس سازمان حج و زیارت وزارت حج عربستان به تفاهم نامه حج اضافه کرده بود، اعمال محدودیت در تعداد درمانگاه‌های ایران در عربستان، محدودیت در انتقال دارو، اعلام جزئیات اطلاعات پزشکان ایرانی اعزامی و تعیین ظرفیتی مشخص برای تعداد این پزشکان است. همچنین وزارت حج عربستان با استقرار چادرهای امداد و نجات ایرانی‌ها در مسیر جمرات مخالفت کرده و درمانگاه‌های ایرانی را هم برای استقرار موظف به اخذ مجوز کرده است. مچبندهای الکترونیکی برای زائران یکی دیگر از موارد اختلاف میان دو طرف بوده. رئیس سازمان حج و زیارت میگوید دولت عربستان به صراحت اعلام کرده که این مچبندها را خودش طراحی میکند و اجازه طراحی آن را به ایران نمیدهد. از جمله دیگر موارد اختلاف به ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم در اماکن عمومی و ممنوعیت اجرای دعای کمیل اشاره شده است. دوم مهر ماه سال گذشته در جریان مراسم رمی جمرات بر اثر ازدحام جمعیت 2236 تن از زائران کشته شدند که 464 تن از جانباختگان ایرانی بودند. به دنبال این رویداد روابط میان ایران و عربستان وارد فصل تازه‌ای از تنش‌ها شد.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید از تنش‌هایی که پیرامون سفر حج ایرانیان به عربستان پیش آمده، اما این موضوع تنها موضوع مورد تنش بین تهران و ریاض نیست. یک روز پس از اون که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان از آنچه دخالت ایران در اوضاع عراق نامید انتقاد کرد، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران گفت تهران با قاطعیت به کمک‌های مستشاری خود در منطقه ادامه می‌دهد. روابط ایران و عربستان در ماه‌های اخیر بیش از پیش رو به تیرگی نهاد است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش شیرین فامیلی.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه 10 خرداد به خبرگزاری ایرنا گفته است که ایران به گفته او با افتخار و قاطعیت به کمک‌های مستشاری خود در مبارزه با تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد و افزوده که او این امر را برای کمک به امنیت و ثبات همه کشورهای منطقه و جهان امری حیاتی می‌داند. آقای امیر عبداللهیان ابراز تأسف کرده از اینکه به گفته او میان دولتی و غیر دولتی تروریست ها و طرف هایی که آنچنان که معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید از تروریسم استفاده می کنند، علاوه بر تهدید منطقه و جهان خود را نیز به شدت متضرر ساختند. مقام های جمهوری اسلامی هدف از حضور نیروهای نظامی ایران در کشور سوریه و عراق را دادن کمک های مستشاری به ارتش این کشورها اعلام کردند. حسین آریان کارشناس سیاسی و نظامی به رادیو فردا میگوید
صحبت های آقای عبداللهیان به هیچ وجه تازگی نداره و این رو فرماندهان سپاه و فرماندهان نظامی ایران هم پیشتر گفتند و اصرار دارند که نظامیان ایرانی که در عراق یا در سوریه هستند وظایف مستشاری دارند، ولی شواهد نشون میده به ویژه در سوریه که این نظامیان و سپاهیان مستقیما در عملیات شرکت دارند و یکی از شواهد بسیار آشکارش شمار کشته شدگان و افزایش کشته شدگان نظامیان و سپاهیان ایرانی در عراق هم همینطور، و شمار زیادی از این سپاهیان جزء 8 شعبی در حال حاضر در عملیاتی که برای آزادسازی فلوجه انجام گرفته در اونجا هم شرکت میکنند.
8 شعبی سازمان بسیج مردمی است که اکثریت اعضای آن را شیعیان عراق تشکیل میدهند و دولت عراق وجود و فعالیت این گروه شبه نظامی را پذیرفته است. اما سخنان حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران درباره ادامه آنچه که کمک‌های مستشاری ایران به عراق و سوریه نامیده است یک روز پس از آن انجام گرفت که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از دخالت ایران در اوضاع عراق انتقاد کرد. او روز یکشنبه 9 خرداد ماه گفته بود که حضور نظامیان ایران در عراق غیر قابل قبول است. حسین آریان میگوید
وزیر امور خارجه عربستان با توجه به تیره شدن روابط سیاسی بین ایران و عربستان و همینطور به طور کلی جنگ‌های نیابتی و رقابت‌های سیاسی که در منطقه دارند خوب از حضور ایران در عراق انتقاد میکنه، ولی به هر حال جدا از نظریشون ایران و جمهوری اسلامی نفوذ بسیار زیادی در عراق داره و مهمتر از همه بین حشد شعبی و شبه نظامیان، برای اینکه هر عملیاتی رو که در عراق انجام میگیره در حال حاضر در رابطه با فلوجه بدون کمک شبه نظامیان امکان پذیر نیست، برای اینکه ارتش عراق کماکان ضعیفه و نیاز داره و دولت بغداد هم سهه گذاشته به وجود و فعالیت و همینطور به کمک این شبه نظامیان. بنابراین این دوتا، یعنی حضور نظامیان ایرانی در عراق و همینطور حضور سیاسیش در اونجا، کاری نیست که با انتقادهای وزیر امور خارجی عربستان کم بشه و این برای مدتها ادامه خواهد داشت.
روابط ایران و عربستان در سالهای اخیر تیره بود، اما پس از اعدام روحانی مخالف شیعی توسط دولت عربستان و حمله به سفارت این کشور در تهران، عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. در ادامه این روند تهران اعلام کرده که امسال حج تمتو انجام نمی شود.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. 19 و 16 دقیقه در ایران هست. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید نظرات خودتون رو، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. میتونید با پیامگیر رادیو فردا به همین منظور تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
امسال در مراسم حج شرکت نمی‌کنه ایران. امیدوارم که این هزینه‌هایی که پرداخت میشه برای مراسم مذهبی که آخرش هم نتیجه‌اش کشته شدن هموطنانمونه، این پولاش در صرف اشتغالزایی، بهداشت، راهسازی و صرف مصارف داخلی کشور بشه تا خارج بشه این پولا به دست عربستان برسه.
افرادی که میخوان مکه برن ازشون خواهش میکنم هزینه مکه شونو بدن به افرادی که مریضن و پول ندارن دکتر برن. به خدا قسم ثوابش اگر از سنگ بوسیدن، خاک بوسیدن، پارچه بوسیدن بیشتر باشه کمتر نیست.
آقای عراقچی، از روزی که شماها در ایران صاحب قدرت شدین یک کار مثبت در جهت مردم و کشور ایران انجام ندادین. حالا میگید جبران خسارت اقتصادی زمانبره. چه کسی باعث این خسارت ها شده؟ چه کسی سفارت خونه اشغال کرده و گروگان گرفته؟ چه کسی سفارت خونه آتیش زده؟ مردم ایران 37 ساله تاوان این ندانم کاری ها رو میدن.
خواستم به آقای جنتی و آقای لاریجانی به خاطر انتخابشون به عنوان رئیس‌های مجالس این بهشون تبریک بگم. بیشتر این اتفاق مثل یک معجزه میمونه، ولی در نهایت معجزه‌ای در کار نیست، بلکه به دلیل وجود نهادی به اسم شورای نگهبان هست که این اتفاق میفته و دوباره دلیلی هست برای اینکه انتخابات مردم دموکراتیک نیست و تا زمانی که دست شورای نگهبان از انتخابات مردم کوتاه نشه، تا زمانی که مردم به طور دوره‌ای خودشون رهبر جمهوری اسلامی رو انتخاب نکنند، این شرایط وجود داره و شرایط سیاسی و اقتصادی به همین شکل خواهد موند. شورای نگهبان باید وجود داشته باشه به عنوان یک ناظر و پند دهنده. مجلس کبیران باید وجود داشته باشه به عنوان کنترل رهبر، ولی در انتخابات نباید دخالت بشه. مردم خودشون با رأی خودشون باید نمایندگانشون رو انتخاب بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک روز پس از انتخاب احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان این مجلس اعضای کمیسیون‌های ششگانه خبرگان را انتخاب کردند. در این میان در مجموع اعضای کمیسیون تعیین کننده اصل 109 و 107 قانون اساسی که مسئولیت تعیین رهبر آینده رو بر عهده دارند و نیز کمیسیون اصل 111 که مسئول نظارت بر رهبری است نیز تغییراتی رخ داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس ابتدا از او درباره مهمترین تغییرات اعضای کمیسیون ها پرسیده است. محمد جواد اکبرین:
اگر مقایسه کنیم بین کمیسیون ها و نگاه کنیم مثلا میان کمیسیون اصل 111 که وظیفش نظارت بر عملکرد رهبری است تا اگر برخلاف وظایفش عمل کرد عزل بشه، و مقایسه بکنیم با کمیسیون حراست از ولایت فقیه که وظیفه خاصی نداره جز حمایت از آقای خامنه‌ای، و به اعضای اینها نگاه بکنیم، متوجه میشیم که چه ترکیبی برای این کمیسیون ها انتخاب شدن. مثلا در کمیسیون اصل 111 آقای شاهرودی و احمد خاتمی، آقای جنتی و اینها هستند که اتفاقا سوابقشون نشون میده تنها کاری که نمی کنن نظارت، و بلکه وظیفه خودشون رو حمایت و اطاعت تعریف کردن، در مصاحبه هاشون هم گفتن. در مقابل در کمیسیون حراست افرادی تعریف شدن که این افراد کار خاصی نمی کنن، مثل آقای محمدی عراقی، آقای عالمی، آقای حیدری، خیلی از اسمایی که شنوندگان شما هم شاید نشناسن، در واقع اینها رو گذاشتن اونجا. و مجموع برایند کمیسیون ها نشون میده که اتفاقا ترکیب ها برای این است که هیچ نظارتی بر رهبری انجام نشه، نه اینکه قرار گذاشته باشند بر این که نظارتی انجام بشه و تقسیم وظایف کرده باشند.
آقای اکبرین، پیش از این اعضای مجلس خبرگان اعلام کرده بودند که لیستی از جانشینان احتمالی آیت الله خامنه ای رو انتخاب کردند و به طور محرمانه از اون نگهداری میکنند. فکر میکنید آیا تغییرات جدیدی که در مجلس خبرگان پیش اومده و مخصوصا در اعضای کمیسیون 107 و 109 که مسئولیت تعیین جانشین رهبری رو بر عهده دارن میتونه در اون لیست احتمالی تغییراتی رو ایجاد کنه؟
گمان نمی کنم. در همون زمان، یعنی در دوره قبلی که شما بهش اشاره کردید، هم کمیته‌ای که بنا بود جانشین رو انتخاب بکنه یا جستجو بکنه، در واقع به نوعی عمل میکرد که کسانی که احتمال استقلال بیشتری در شخصیت اونها میرفت، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، اونها با خبر نشن. این رو آقای شفیعی نماینده خوزستان در خبرگان در مصاحبه به صراحت گفته بود که آقای یزدی اصرار داشت که آقای هاشمی متوجه نشه و دیگران به کسی ندونن و خودشون عمل بکنن. معنای این سخن اینه که یه جریانی خارج از مجلس خبرگان شامل بیت رهبری میشه، احتمالاً بخشی از فرماندهان سپاه یا کسی از سپاه هم در اون مجموعه هست، اونها تصمیم میگیرن چه کسی رهبر باشه و خبرگان رو مدیریت میکنن. نمیگم ابلاغ میکنن به خبرگان و خبرگان هرچی اونا گفتن میگن چشم، میگن اینها خبرگان رو از بیرون خبرگان مدیریت میکنن تا روزی که قرار این جانشین انتخاب بشه همه هماهنگ باشن. این هم در مجلس قبلی بوده و هم در مجلس جدید، به گمان نمیکنم تغییر خاصی در این روند ایجاد شده باشه.
آقای اکبرین، شما به اسم آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردید. نکته قابل توجه در اعضای کمیسیون‌های جدید این هستش که نام آقای هاشمی رو در هیچ کدوم از کمیسیون‌های تعیین کننده مجلس خبرگان نمی‌بینیم. آیا غیبت نام ایشون معنای خاصی داره یا این روال همیشه برقرار بوده؟
در گذشته ممکن بود بگن که به دلیل مسئولیت‌های آقای هاشمی ایشون رو در این کمیسیون ها نمیگذارن، البته اون هم توجیه بود، به خاطر اینکه الان کسانی که در سایر کمیسیون ها هستن بعضن چندین مسئولیت دارن، نمونش خود آقای جنتی. پس این پذیرفته نیست، این توجیه. بیشتر به نظر میرسه که به دلیل مواضع آقای هاشمی رفسنجانی عملاً حضور ایشون رو در کمیسیون ها از بین بردن برای اینکه بتونن نقش ایشون رو در واقع از بین ببرن، و تا در اون نقشه کلانی که دارن برای رهبری آینده کشور اخلالی ایجاد نشه.
و آقای اکبرین، در دوره‌های گذشته آیت الله محمد یزدی رئیس هر دو کمیسیون تعیین کننده 111 و 107 و 109 مجلس خبرگان بودند. آیا در کمیسیون‌های جدیدی که تعیین شده فردی به نظر شما میتونه این نقش رو به طور مشخص در هر دو کمیسیون به عهده بگیره، یا این بار از اون رهبری متمرکز خبری نخواهد بود؟
ببینید، هیچ کس جا جای آقای محمد یزدی رو نمیتونه بگیره. آقای محمد یزدی پروژه‌ای رو تعریف کرده بودن در هماهنگی با آیت الله خامنه‌ای، هم عامل مرجعیت آقای خامنه‌ای یعنی اعلام ایشون به عنوان مرجع به عهده آقای محمد یزدی بود در قم، هم در جامعه مدرسین ایشون فقاهت آقای خامنه‌ای رو و مرجعیتش رو جا انداخت، ازش دفاع کرد، هم در نمازهای جمعه مسئله اینکه وجوهات باید با آقای خامنه ای داده بشه رو ایشون دفاع کرد و مطرح کرد، در مجلس خبرگان هم در هماهنگی کامل با آقای خامنه ای در حال تعیین رهبری آینده کشور بود و نقشه ای که میطلبید چنین کاری. کسی جای ایشون رو نمیگیره، اما معناش این نیست که اون روند ادامه پیدا نکنه. من گمان میکنم وجود اشخاصی مثل آقای محمد مؤمن که پس از آقای یزدی اشتراکات و هماهنگی ها و نسبت ویژه‌ای با رهبر جمهوری اسلامی دارن بتونن این وظیفه رو به عهده بگیرن. اسم آقای محمد مؤمن رو هم من در اون فهرست اصل 107 و 109 کمیسیونشون دیدم.
درباره کمیسیون‌های ششگانه مجلس خبرگان رهبری می‌شنیدید در گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. 19:25 در ایران هست. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مؤلف کتاب ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، همایون کاتوزیان.
اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر می‌کردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومت، یعنی آلترناتیوی نمی‌شناختن برای قرن 19.
من مرشد قاسم فرستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. شنبه در مجله شامگاهی.
اگر همراه ما باشید در این مجله در بخش پایانی حدود 30 دقیقه، کمتر از 30 دقیقه دیگر میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. اما در ایران محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی که 23 روز است اعتصاب قضا کرده، در شرایط جسمانی وخیمی به سر می‌برد و به بیمارستان منتقل شده است. وبسایت خبری تحلیلی زیتون روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد خطر مرگ محمد صدیق کبودوند را تهدید می‌کند و این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به دلیل تداوم اعتصاب قضا بیهوش و به بیمارستان منتقل شده است. در همین باره همکارم ژان خاکزاد در گفتگو با پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند که در بیمارستان کنار همسرش است، گفتگویی کرده و نخست درباره وضعیت جسمانی او سوال کرده است. پریناز حسنی:
آقای کبودوند، از روز چهارشنبه بیمارستان بستری هستن، ما بالا سرش ملاقات داریم. آقای کبودوند رو به خاطر بیماری‌های گوارشی، یعنی کلیزی که گوارشی داشتن، بستری کردن، ولی الان اولویت پزشکان به مسئله قلبش، وضعیتش خیلی وخیمه، دچار لختگی سطحی خون شده، پتاسیم خونش رو الان تو شبانه روز 5-6 بار دارن از ایشون آزمایش میگیرن و به خاطر این بیماری قلبیش که گفتن احتمال ایشون قلبی هم هست، الان دیگه نمیتونن رو مسائل بیماری گوارشی و محل جایی که خونریزی داره کار بکنن.
خانم کبودوند، این برای چندمین باره که آقای کبودوند به خاطر زندان بودن و اعتصاب قضا مسئولان ناچار میشن که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن. آیا این بار حال ایشون وخیمتر از گذشته است؟
بله، واقعا حالشون خیلی وخیمه، چون ایشون در عرض این 23 روز کاهش شدید وزن داشتن، همیشه بر اثر افت شدید فشار که داشتن بیهوش شدن، بعد الان قلبشون واقعا میگن که هر لحظه، یعنی چیزی که پزشکای اینجا گفتن، یعنی بیماریهای گوارشی خونریزی که داره، الان حتی پروستاتش هم دچار خونریزی شده، اینا ول کردن، فقط گفتن که مسئله اصلی، مشکل اصلی الان قلبشونه که هر لحظه امکان ایست قلبیش.
آقای کبودوند قبل از اینکه در بازداشت به سر ببرند بیماری‌های دیگری داشتند در زندان بدتر شد؟
نه، آقای کبودوند هیچ نوع بیماری نداشتن، یعنی قبل از زندانی شدن آقای کبودوند حتی ما بگیم یک سردرد کوچیک نه، ایشون نداشتن.
خانم کبودوند، در حال حاضر با وضعیت جسمانی آقای کبودوند شما انتظار دارید بازبینی در پرونده ایشون صورت بگیره تا ایشون بتونن که به خارج از زندان منتقل بشن و در بیمارستان توسط پزشکان معالجه بشن؟ امکان یک چنین بازبینی و تجدید نظری در پرونده ایشون هست یا نه؟
ما انتظار رو داشتیم، امیدواریم که بتونیم جوابی بگیریم، توجهی بکنن تا حالا که بی توجهی و چه مقامات قضایی چه امنیتی چه دادستانی هیچ کدوم به این مسئله توجهی نکردن، پاسخی ما اصلا در این مورد نتونستیم بگیریم، ولی خب باز امیدواریم که آقای کبودوند بتونه حالا بیرون از زندان تو بیمارستان بهتر تحت نظر و درمان قرار بگیره با این وضعیتی که پیش اومده.
پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار زندانی بود که به پرسش همکارم ژان خاکزاد درباره وضعیت جسمانی همسرش پس از 23 روز اعتصاب غذا پاسخ میداد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر هم برای دسترسی به این وبسایت radiofarda.com با مشکل فیلترینگ در ایران روبرو هستید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل بزنید. proxy@radiofarda.com آدرسش هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 19:31 در ایران هست شامگاه دوشنبه 10 خرداد ماه. سپاسگزاریم که همراه این مجله هستید. در ادامه در کنار شنیدن یک گزارش درباره سیاست بین الملل بیشتر از گزارش های فرهنگی خواهید شنید، شنوندگی تازه ترین اخبار ورزشی خواهید بود و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میتونید دنبال بکنید در این مجله شامگاهی. اما روسیه که از حامیان اصلی طرح تثبیت تولید نفت بود، اجرای اون رو بی‌معنا خوانده است. ماه گذشته عربستان سعودی به دلیل خودداری ایران از مشارکت در این طرح، مذاکره با روسیه و سایر تولید کنندگان رو برهم زد. وزیر انرژی روسیه میگوید اختلاف‌های داخلی اوپک به معنای از دست دادن اهمیت این مجمع نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در آستانه اجلاس اوپک که قرار است تا چند روز دیگر در این شهر آغاز به کار کند، ابراز اطمینان کرد. ادامه مذاکره درباره تثبیت تولید نفت بی‌معنا شده. او دوشنبه در مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی تشریح کرد. با افزایش طبیعی بهای جهانی نفت، نیاز به ثابت نگه داشتن میزان تولید نیست. او افزود طرح فریز نفتی که طی چند ماه موضوع مذاکرات فشرده بود، یا به کل به تاریخ خواهد پیوست یا در صورت سقوط ناگهانی بهای نفت طرفداران بیشتری پیدا خواهد کرد. سرگی خستانوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید که طرح تثبیت تولید نفت به آن دلیل که از ابتدا سیاسی بود و نه اقتصادی شکست خورد.
Больших надежд на то, что удастся заморозить добычу, в общем-то, особенно и не было. С одной стороны,
هیچ کس امیدواری چندانی نسبت به موفقیت این طرح نداشت. اختلاف‌ها بین تهران و ریاض رو به رشد است و تلاش مسکو برای میانجیگری بین این دو از جمله در عرصه انرژی بی‌نتیجه مانده. ضمناً با تثبیت تولید حداکثری نمی‌توان بهای نفت را افزایش داد و افزایش کنونی با بروز مشکلات در برخی کشورهای تولیدکننده و کاهش میزان تولید در این کشورها امکان پذیر شد. از ابتدا هر شخص واقع بین می دانست که این ابتکار موفقیت آمیز نخواهد
بود.
یک شنبه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه که مذاکره کننده ارشد این کشور برای اجرای طرح تثبیت تولید نفت بود، نیز اذعان کرد که این طرح اهمیت خود را از دست داده. وی در همایش بازرگانی وستی فایننس در مسکو گفت پیشبینی ما این است که در سال جاری میلادی بهای نفت بشکه بین 40 تا 50 50 دلار و در سال آینده 60 الی 65 دلار باشد و در پایان سال آتی میلادی عرضه و تقاضا در بازار به تعادل میرسد. وزیر انرژی روسیه با اشاره به اجلاس پیشروی اوپک ابراز تردید کرد که در این نشست پیشنهاد تثبیت تولید نفت حتی مطرح شود. او به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
"ما از каких-то координирующих решений, которые бы требовали обязательного исполнения,
به نظرم درباره هیچ اقدام هماهنگ کننده‌ای که لازم الاجرا باشد تصمیم گیری نخواهد شد. زیرا در اوپک درباره تحولات بازار و اینکه چه گام‌هایی باید یا نباید برداشته شود تا بازار به تعادل برسد، اختلاف‌های شدید
می‌بینیم."
وزیر انرژی روسیه یکشنبه ابراز تأسف کرد که اختلاف‌ها در اوپک به ویژه میان عربستان و ایران مانع اجرای طرح تثبیت تولید و به کل تضعیف سازمان کشورهای تولید کننده نفت شده و همان روز در توییتر رسمی وزارتخانه‌اش نوشت: به دلیل اختلاف‌های داخلی اوپک امروز با بحران عمیق روبروست، اما نباید این سازمان را کم اهمیت دانست. این پاسخ تلویحی وی به اظهارات ایگور سیچین رئیس روسنفت، بزرگترین شرکت نفتی روسیه است، که چندی پیش اوپک را مورد توصیف کرده بود. نوک وزیر انرژی روسیه در این حال به خبرنگاران گفت که قصد ندارد در اجلاس اوپک شرکت کند. وی افزود مذاکره با همتایان خود را به پایان ماه ژوئن موکول کرده و در صدد است در حاشیه اجلاس جی 20 سلسله دیدارهای دو جانبه داشته باشد. وی اضافه کرد: هیچ چیز قطعی نشده، اما یکی از دیدارهای احتمالی با وزیر نفت ایران خواهد بود. به گزارش ایرنا، ایران و روسیه در چارچوب برنامه توسعه همکاری‌های نفتی تکنون مذاکرات گسترده انجام دادند و نوک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی همکاری‌های دو جانبه با ایران نیز هست، در چند ماه گذشته دوبار به تهران سفر و به مقامات جمهوری اسلامی درباره توسعه فراگیر مناسبات از جمله در حوزه انرژی رایزنی کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
19:36 دقیقه در ایران هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظراتتون بخش جدا نشدنی برنامه‌های خبری ماست. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
میخواستم بگم ما ملت قدر نشناسی هستیم. 37 سال پیش انقلابی کردیم چون شکممون سیر بود. حالا گرسنه شدیم. حالا که گرسنه شدیم باید بدویم دنبال نون. برای انقلاب کردن دوباره باید دوباره شکممون سیر بشه و این امکان نداره. تا زمانی که این حکومت بر سر کاره همین آش و همین کاسه هست.
آقای دکتر ظریف، سفری به اتحاد اروپا دارم میکنن. آیا بهتر نبود ایشان به عربستان سعودی میرفتن و کوشش میکردن که مسائل بین ایران و عربستان روشن بشه؟ پول مردم ایران رو بی خود برباد ندید.
میخواستم بگم آقای خامنه ای، این از معجزه های شماه که آقای احمد جنتی جز آخرین نفرات میشه، بعد میشه رئیس خبرگان. این هم معجزات شمایی که از راه دور کنترل میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهر نیشابور در استان خراسان رضوی روزهای 11 و 12 خرداد ماه میزبان شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی ایران باشد و در اردیبهشت ماه هم میزبان کیهان کلهر. اما هیچ کدام از این هنرمندان مهمان اجازه حضور و نوازندگی و خوانندگی در شهر میزبان رو پیدا نکردند. شهری که بعد از موضع‌گیری امام جمعه مشهد درباره برگزاری کنسرت‌های مختلف انگار قرار است به سختی روی خوش به موسیقی نشان دهد. بشنویم بیشتر از آزاده اسدی.
شهر کوچک نیشابور با حدود 1.5 ساعت فاصله با مشهد این روزها در گفتمان علاقمندان موسیقی ایران تبدیل به شهری شده که برای نواختن و خواندن در آن دست و دلشان می‌لرزد. چند هفته است که دیگر هیچ برنامه ریزی و پیش فروش بلیت و تبلیغی برای برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر تضمینی ندارد و احتمال لغو برنامه‌های موسیقی در آن وجود دارد. آخرین مورد شهرام ناظری است، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده سه‌تار که خواهان کم ندارد و آوازهایش سال هاست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.
یک شب آتش در نیستانی فتاد.
اما شهرام ناظری پس از دو بار لغو کنسرت در سال جاری و یک بار در سال 93 حالا با تهدید دادستان نیشابور روبرو شده که اگر اصراری در برگزاری کنسرتش در این شهر داشته باشد با او برخورد علنی و شخصی خواهد شد. این تهدید یک روز پس از ملاقات‌های پی در پی گروهش با فرماندار و مسئولان نیروی انتظامی و مسئولان مربوطه و قول مساعد آنها برای برگزاری کنسرت در نیشابور انجام شده است. همه این ملاقات‌ها هم به دلیل لغو کنسرت‌های قبلی شهرام ناظری در نیشابور است. یکی از آنها در دو هفته پیش اتفاق افتاد. دلیل لغو کنسرت دو هفته پیش او ناهماهنگی و تشریفات اداری عنوان شده است، موضوعی که باعث گله شهرام ناظری شد و روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون اینترنتی پلاس تیوی گفت این عملکرد باعث تأسف اوست.
متاسفانه برنامه نیشابور رو کنسل کردن و بالاخره مثل من که 37 سال شبانه روز توی مملکت بدون هیچ خواسته ای با عشق کار کرده، 37 سال از صدا و سیما حقوق نگرفته، 37 سال هیچ نهادیش درخواستی نداشته، 50 تا اثر با دست خالی خودش به وجود آورده و این همه فعالیت های در زمینه فرهنگ ایران داشته، حالا موسیقی، ادبیات، یک موقعیت های خاص جهانی مثلا به وجود آورده، ولی میبینیم که تازه بعد از 37 سال از کار بنده هم کنسرت هم کنسل میشه.
پیدا شدم پیدای نام، پیدا شدم شیدا 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 شدم.
شهرام ناظری اولین هنرمندی نیست که اجرای موسیقیش در نیشابور با مشکل مواجه شده است. در اردیبهشت ماه کیهان کلهر، یکی از مشهورترین کمانچه نوازان ایران، با همین مسئله روبرو شد و وقتی در فرودگاه آماده پرواز به سمت این شهر بود به او خبر دادند کنسرتش برگزار نخواهد شد. دلیل لغو برنامه کیهان کلهر این بود که به گفته مسئولان خانواده‌های شهدا از آنها خواستند که برگزاری کنسرت در این شهر متوقف شود. اما جمعی از همین خانواده‌ها در نیشابور که از آنها نام برده شده اعلام کردند هیچ خبری از نامه‌ای که مسئولان به آنها نسبت می‌دهند ندارند و هیچ مخالفتی هم با برگزاری کنسرت کیهان کلهر نداشتند. هرچند که علت لغو این کنسرت در نیشابور هم دستور دادستانی اعلام شد. در حالی که وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرت ها را صادر می کند، وزیر ارشاد می گوید قوه قضاییه این اقدامات را از وظایف خودش می داند. شرایطی که زور رئیس جمهور هم به آن نمی رسد و درخواستش برای دخالت نکردن بقیه نهادها در برگزاری کنسرت با واکنش تند رئیس قوه قضاییه و امامان جمعه روبرو می شود. فرماندار نیشابور در واکنش به سر و صداها و اعتراض ها به لغو این کنسرت ها گفته است هیچ کس با اصل برگزاری کنسرت در نیشابور مخالف نیست، اما مشکل به گفته او در نحوه اجرا، مدیریت و برنامه ریزی هاست. نیشابور در نزدیکی شهر مشهد به گفته خبرگزاری ایسنا در چند سال اخیر تبدیل به محلی شده بود که بعد از لغو کنسرت های مشهد علاقمندان مشهدی هم تلاش می کردند در همسایگی شهرشان شبی را با موسیقی بگذرانند. علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی ایرانی کسی بود که قرار بود یکی از این شبها را در مشهد بیافریند، ولی کنسرتش در اواخر اسفند ماه گذشته لغو شد. علی زنده وکیلی خواننده محبوب دیگر این روزهای ایران هم با همین شرایط روبرو شد. قرار بود او در شاندیز از توابع ییلاقی مشهد اجرا کند، اما با حکم دادستانی کنسرتش برگزار نشد. حالا ظاهراً شهر و وطن عطار و خیام از بزرگترین شاعران ایران، جایی که پرویز مشکاتیان نوازنده مطرح سنتور و شفیعه کتکنی نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی در آن متولد شدند، این روزها جایی برای موسیقی ایرانی ندارد. شهرام ناظری چند سال پیش در مراسم دریافت مدرک دکترای افتخاریش در دانشگاهی در آمریکا گفته بود:
می‌خواستم از دانشگاه امریکن لیبرتی یونیورسیتی سپاسگزاری کنم، حرفی که به دلم هست اینه که خب باز جای خوشبختیه که کشور خارج باز قدر هنرمنده ایرانو میدونن.
نیستان رفتن و هستان میرسن.
حالا بعد از مسائل مربوط به لغو کنسرت هایش در نیشابور، شهرام ناظری گفته است هیچ کدام از مانع ها و دستانداز هایی که سر راهش برای ارائه موسیقی رخ می دهد باعث نمی شود جا خالی کند و مانند برخی از هنرمندان از ایران برود. شهرام ناظری در شب کنسرتش در ایلام گفته است اینجا سرزمین من است و تا آخرین لحظه برای ارائه هنر به هموطنانم مبارزه می کنم و تا آخرین لحظه برای ارائه هنرم در وطنم می جنگم.
گوش بنه هر بد را دست منه بردهنم.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
گزارش این هفته کارنامه به اجرای احکام شلاق از 30 تا 100 ضربه برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
19:45 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به تازه ترین های جهان ورزش در این مجله شامگاهی. همراه بشید با فریبرز غریب.
از اردوی تیم ملی والیبال ایران در توکیو خبر آمده که امیر قفور یکی از ستاره های تاثیرگذار این تیم به دلیل مصدومیت دیدار مهم با تیم ملی فرانسه را از دست داد. تیم ملی والیبال ایران که در رقابت های گزینشی المپیک در ژاپن به سر می برد در دو بازی اول استرالیا و کانادا را شکست داده و بامداد فردا سه‌شنبه در یک نبرد مهم باید با فرانسه قهرمان جهان دیدار کند. مسابقات انتخابی المپیک با حضور 8 تیم در توکیو در حال برگزاری است که در پایان 3 تیم اول و بهترین تیم آسیایی جواز و حضور در ریو 2016 را به دست خواهند آورد. در جدول این بازی ها الان تیم والیبال ایران در صدر ایستاده. تیم های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا در گروه دوم پیکارهای جام جهانی کشتی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و همراه آذربایجان و هند برای صعود به دور بعد رقابت تنگاتنگی با هم دارند. جام جهانی کشتی آزاد سال 2016 طی روزهای 22 و 23 خرداد ماه جاری با حضور 8 تیم در دو گروه در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد. روسیه، گرجستان، ترکیه و مغولستان هم در گروه اول قرار دارند. ترکش قهرمان نشدن تیم فوتبال استقلال تهران در جام حذفی ایران به سرمربی این تیم اصابت کرده و به نوشته خبرگزاری ها بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه استقلال در واکنش به برکناری پرویز مظلومی گفته تا روز سه‌شنبه فردا تکلیف نهایی سرمربی مشخص خواهد شد. استقلال تهران دیشب در فینال جام حذفی در خرمشهر در ضربات پنالتی به ذوب‌آهن اصفهان باخت و سهمیه آسیاییش به بازی‌های پلی‌آف کشیده شد. و سایت فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولوی ایران اعلام کرد بعد از 16 سال یک داور ایرانی در مسابقات واترپولوی المپیک قضاوت خواهد کرد. مسعود رضوانی داور بین‌المللی واترپولوی ایران به عنوان داور بی‌طرف از سوی فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی برای قضاوت در المپیک 2016 ریو انتخاب شد. داور بی‌طرف به داورانی اطلاق می‌شود که کشورشان جزو تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قرار ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز هرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. 19:48 دقیقه در ایران ما را می رسونه به بخش پایانی این مجله شامگاهی که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست. پیش از اون یادآوری می کنم و دعوت می کنم ازتون اگر می خواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا می تونید تازه ترین خبرها رو بخونید. از جمله خبر اول این وبسایت هست گفته های هاشمی رفسنجانی که گفته دولت نمی تواند در زمینه رفع حصر کاری انجام دهد. همراه رادیو فردا بودید از هفت شب در ایران، دعوت می کنم همچنان همراه ما بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان، اقتصاددان، تاریخنگار و نویسنده آثاری در علوم سیاسی و نقد ادبی، اول بار برای دانشگاه ییل به زبان انگلیسی تألیف و در سال 2009 در آمریکا و بریتانیا منتشر شد. 3 سال بعد به ترجمه حسین شهیدی، مترجم ارزشمند و فقید، به فارسی برگردانده و سوی نشر مرکز در تهران منتشر شد. حالا به چاپ 8 رسیده است. همایون کاتوزیان در این کتاب کوشش می‌کند تا از خلال گزارش مختصر تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای تا همکنون الگوی ثابت یا تکرار شونده برای آنچه که به استبداد ایرانی مشهور است بیابد و ساخت و بافت آن را توضیح دهد. به مناسبت چاپ 8 و نیز اهمیت خود کتاب، از نویسنده که همکار دانشگاه آکسفورد و ساکن لندن است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی من و همایون کاتوزیان را در این برنامه میشنوید و نسخه اصلی را میتوانید به زودی در وبسایت رادیو فردا بخوانید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. درباره کتاب ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر شما در مقدمه توضیح دادید که این کتاب رو به پیشنهاد انتشارات دانشگاه ییل سال 2009 نوشتید. آیا شما این کتاب رو تنظیم کرده بودید برای سطح یا نوع نگاه و دیدگاهی که غیر ایرانی ها دارن، یا اینکه هیچ تفاوتی نمی‌کرد این مسئله در نوع نگاه شه کتاب؟
نه، به هیچ وجه تفاوتی نمی‌کرد. اونها آمدن سراغ من. اتفاقا من در ابتدا چون دستم بند بود، کار زیاد داشتم، از انواع گوناگون کار تجهیز و تحقیق رد کردم. اتفاقا توی پیشگفتارش هم نوشتم اول نپذیرفتم، ولی بعد زیاد به اصطلاح دوباره آمدن و تشویق کردن و غیره، و من با یکی دو تا از دوستان همکارانم در واقع غیر ایرانی مشورت کردم. اونا به من گفتن که خب مانعی نداره تو اینو بپذیر و کنار دیگه انجام بده. این داستان چگونگی تکوین این کتاب.
آیه دکتر کاتوزیان، این کتاب رو در واقع شما با هدف یک گزارش تاریخی تألیف کردید؟ یعنی از همون ابتدا در گفتگوتون با دانشگاه ییل یا توافقی که با هم کرده بودید، موضوع اساساً زاویه یک گزارش تاریخی بود، یا اینکه می‌خواستید یک تاریخ تحلیلی از 25 قرن تاریخ ایران رو به صورت مختصر روایت بکنید؟
مسلماً تاریخ تحلیلی. ناصر یعنی انتشار دانشگاه ییل کوچکترین دخالتی در محتوای کتاب نداشت. در مورد فرمشگاه اینجا و اونجا مثلا که مثلا شما این موضوع اینجوری عرض کنید بهتره تا اونجا، ولی به هیچ وجه مثل ناشرهای دیگه، یعنی انگار من خودم تصمیم گرفتم این کتاب بنویسم. و این کتاب غرض از این کتاب، اولا کتاب تاریخ فقط نیست، اگر تاریخ بود عنوانش میشد تاریخ ایران. ولی چون عنوان ایرانیان به این معنیه که من درباره تاریخ و اجتماعی ایران دارم چیز می نویسم.
شما پیش از این در تاریخ تحلیلی ایران یا تحلیل اجتماعی ایران یک نظری رو مطرح کردید با عنوان جامعه کوتاه مدت، یا در کنار اون با توضیح دیگری جامعه کلنگی، و اونجا توضیح می دید که جامعه ایران جامعه مقاطع کوتاه است و نه پایدار و ثابت. دلایلش رو هم توضیح دادید. در این کتاب، در کتاب ایرانیان، همین نظریه رو بست میدید و برای توضیح اینکه جامعه ایران چرا وقایعی که درش رخ میده به این شکل هست، اشاره میکنید که جامعه ایران درگیر دولت‌های مستبد بوده در طول تاریخش، مردم ضعیف بودن و فاقد حق بودن، در این حال همواره بر دولت‌ها بودن نه همراه با دولت‌ها، یعنی اعتمادی به دولت‌ها هرگز نداشتند. آیا میشه اینو نکته کانونی این کتاب عنوان کرد؟
بله، ببینید، تاریخ ایران از یه نقطه نظر تاریخ استبداد و هرج‌ومرج، یعنی اینکه از یه طرف دولت‌ها هیچ نوع تعهد قانونی نسبت به جامعه نداشتن، یعنی که یک چارچوب قانونی وجود نداشت که دولت نتونه از اون فراتر بره. از سوی دیگه جامعه هم در نتیجه دولت رو مشروع نمی‌دونست، مشروعیتی برای دولت قائل نبود، و به همین جهت هم هر وقت که دولت مستبد به دلایل داخلی یا خارجی سقوط می‌کرد، نتیجه هرج‌ومرج بود. یعنی که به جای یک کانون استبدادی مثلا 1000 تا مرکز استبدادی درست شد، هرج‌ومرج یعنی دقیقا یعنی که افراد و گروه ها خودسرانه عمل کنن، مستبدانه عمل کنن. در موقعی که دولت مرکزی وجود داشت، یه دستگاه استبدادی به تمام مملکت حکومت میکرد. وقتی اون دولت سقوط میشد، هرج‌ومرج میشد، و این هرج‌ومرج بالاخره کارش به جایی میشد تا یکی از مدعیان یا یک جریانی که مدعی قدرت و حکومت بود، قدرت در دست بگیره و یک دولت استبدادی جدید بسازه.
این پرسش در این حال وجود داره که چرا رابطه مردم و دولت‌ها هرگز در طول تاریخ ایران تغییر نکرد؟ به هر حال 25 قرن شاید مردم ایران فرصت داشتن حاکمیت و تجربه الگوهای حکومتی و تکنوکراسی و دیوان سالاری و غیره و غیره داشتن. در واقع چرا این رابطه، این الگو هرگز تغییر نکرد؟
توجه داشته باشین اولا که تمام تاریخ ایران فقط عبارت از استبداد و هرج و مرج نیست. تاریخ ایران مشمول از حوادث مختلف، عرض کنم فنون، هنرها، ادبیات، فرهنگ، غیره و غیره. بنابراین نباید تصور کرد که تغییری در جامعه ایران در طی قرون اتفاق نیفتاده. البته که اتفاق افتاده و تمام سواهد شما میبینیم، ولی مسئله رابطه ملت و دولت به نحوی بوده که تا انقلاب مشروطه به کلی تغییری توش حاصل نشده بود. تغییر اساسی منظورمه، همشون دولت استبدادی بودن و هیچ کدوم از این دولت ها مشروعیت نداشتن، به این معنا که پایگاه اجتماعی نداشتن. در ایران از صدر اعظم گرفته تا رعیت کوچکترین ده، همه رعیت بودن، همه رعیت شاه بودن و مال و جانشون عرض کنم که در اختیار شاه بود. هیچ قانونی، هیچ مانعی، هیچ مشورتی، هیچ عرض کنم بحثی در اون مطرح نبود.
شما تصویر خیلی روشنی از این وضعیت در کتاب ترسیم میکنید که شاید برای خواننده کنجکاو ایرانی که در پی چرایی فهم وضعیت گاهی مایوس کننده رابطه قدرت و مردم هست، دولت و مردم هست، در طول تاریخش بسیار روشنگر است. شما در بخش جامعه کوتاه مدت همین کتاب توضیح میدید که در واقع میگید که پیش بینی ناپذیری و ناامنی غیر عادی در سطح فرد و اجتماعی در ایران همواره وجود داشته. توضیح میدید که شاه از قدرت خودش حتی ایمن نبوده، یعنی حتی شاه هم احساس ایمنی نمیکرده در تمام دوران تاریخی ایران، بنابراین هر سوء زنی رو با خشونت پاسخ میداده، هیچ قانون و طبقه ای در واقع حمایتش نمیکرده شاه رو در شرایطی که در خطر قرار میگرفته. اول سوال این است که این الگو چطوره که عوض نمیشه و دائم تکرار میشه، و دیگر اینکه این چقدر با همون تمدنی که شما توضیح دادید که تمدن ایران فقط این نیست و بخشای باشکوه هم داره و درست هم اشاره کردید، چقدر با تمدن ایرانی سازگار اساسا؟ یعنی این تناقض رو چجور میشه حل کرد و این شکاف رو چطور وصل کرد؟
تناقض بین تمدن و فرهنگ ایران و شیوه اداره مملکت و نوع روابط جامعه و دولت وجود نداره. تا اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر میکردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومت، یعنی آلترناتیوی نمیشناختن براش. قرن 19 هم بود که بعضی از روشنفکرهای ایرانی مثل مرکب خان، مثل مستشار دوله و غیره، بر اساس تماس نسبتا نزدیک با اروپا متوجه شدن که جامعه اصلا لزومی نداره استبدادی باشه، بلکه حکومت باید حکومت مبتنی بر قانون باشه. این بود که شما به انقلاب مشروطه که میرسید، بزرگترین شعار انقلاب مشروطه، یعنی شعاری که همه گرد اون جمع شده بودن، حکومت قانون بود، یعنی سرنگون کردن حکومت استبدادی و نه فقط یک حاکم مستبد.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با همایون کاتوزیان درباره کتاب ایرانیان که اخیراً در تهران به چاپ هشتم رسیده. نسخه اصلی و مفصل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.